الله على محمد وعلى الطاهرين العام فرد على المسلمين من الآن إلى المرء الحكيم. در رابطه با این که آیا تعلیق در باب انشاء معقول یا غیر معقول، عرض کردیم که متوقف است فهم این معنا به ذکر دو امر که این دو امر را در جلسه قبل عرض کردیم. که امر دوم فعلا مربوط است به ما نحن فی، اشاره‌ای داریم و اون این است که تعلیق در بعضی از امور اصل واقع و حقیقت او معلق است، حالا چه لفظی در کار باشد یا نباشد. عقود را گفتن درش تعلیقی نیست در لفظ، اما واقع عقد امر تعلقی است. ظاهر لفظ بعتو، صالحتو و هبتو و امثال ذلک تعلیقی درش نیست، اما لب و ماهیت هبه، ماهیت صلح، ماهیت بی درش تعلیق است. چرا؟ چون هر یک از عقود متشکلند از ایجاب و قبول، ایجاب به تنهایی که تأثیر ندارد، باید قبول هم متعاقباً بیاید. پس ایجاب مؤثریتش معلق است بر قبول. معنای بی یک معنای تعلیقی است، معنای صلح یک معنای تعلیقی است. هر چیزی که در او نیاز به قبول هست، امر اول که واضح بود گفتیم افعال صادره تارتن این است که خود اون فعل که صادر شد متوقف به چیزی نیست، از این قبیل از ایقاعات و اخرى فعلی که صادر شد متاوع میخواد، باب متاوعه در میانه است. عقود کلن این چنیدن که ایجاب به تنهایی فایده‌ای ندارد، باید قبول و متاوعه در اونجا محقق بشود. لذا تعلیق رو تعبیر میکنن به تعلیق واقعی نه تعلیق لفظی. این حرفا رو چرا ما گفتیم؟ از کجا این حرفا اصلا شروع شد و به چی جهت این حرفا زده شد؟ تمامش این بود که ایجاب در باب وصیت بنابر قول که نیاز به قبول دارد در باب وصیت، ایجاب در حال حیات آیا فایده دارد یا ندارد. بعضی گفته بودن ایجاب در حال حیات مثل ایجاب قبل از وصیت است، لغو است. چرا؟ چون معلقان علیه وصیت موت است، هنوز موت حاصل نشده، اون آقا بگه قبل تو فایده ای ندارد. جواب داده شد از این به این که خیر، قبول هر شیئی به حسب همون شیء است. به تعبیر بنده تغییر در عبارت میدم، اگر قبول نسبت به امر منجز و محقق باشد باید قبول، ایجاب به نحو محقق و منجز باشد، قبولم باید قبول همین امر محقق و منجز باشد. اگر ایجاب علی وجه تعلیق باشد، قبول هم علی وجه تعلیق است. انشاء ملکیت میکند معلقاً علی الموت، قبولم میکند ملکیت را معلقاً علی الموت، این چه اشکالی دارد؟ اگر تعلیق در قبول معلق بر موت که نتیجتاً قبول در حال حیات است، چون قبول بعد از موت که دیگه منجز است، قبول در حال حیات قبولی است معلقاً علی الموت. خب اگر این اشکال داشته باشد باید ایجاب معلق علی الموت هم اشکال داشته باشد، چون تعلیق اگه ضرر بزند به یکی از دو جزء بی، اون جزء دیگر هم ضرر میزند. شما ایجاب معلق علی الموت را میگین اشکالی ندارد، چرا میگید قبول معلق علی الموت اشکال داشته باشه؟ به این مقدار نوعاً اکابر در اینجا به اصطلاح اکتفا کردن و مطلب را تمام دیدن. لذا می فرمایند بنابر اشتراط وصیت در باب وصیت تملیکیه، اشتراط به قبول، قبول حال حیات هم مؤثر است و اشکالی ندارد. تحقیق در این مقام این است که ما اولا دقت کنیم انشاء یعنی چی در مقابل اخبار، بعد ببینیم که تعلیق در انشاء معنا دارد یا ندارد. انشاء مانند اخبار در حقیقت از وجوه استعمال لفظ است. استعمال لفظ در معنا یکی از وجوه استعمال انشاء است، کما اینکه یکی از وجوه استعمال اخبار است. تعریفی که برای انشاء صاحب کفایه دارند، مراجعه بفرمایید، این است که میفهمان ایجاد المعنا باللفظه فی نفس الامر. ایجاد المعنا باللفظه یعنی لفظ واسطه ای در ثبوت است. بنابراین تعریف ایجاد المعنا باللفظ یعنی معنا رو میشود ایجاد کرد با لفظ، یعنی به سبب لفظ، کما اینکه میشود معنا رو به طریق اشاره فهموند یا معنا رو با کتابت رسوند. یکی از انهای ایجاد معنا، ایجاد معناست به وسیله لفظ فی نفس الامر. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در نهایت درایه جلد 1 صفحه 273 ای خواست مراجعه کنی عرض میکنه، در اینجا توضیحی دارند و حاشیه‌ای دارند که در این حاشیه بر صاحب کفایه اشکال می‌کنند. در حقیقت ایشان می‌فرمایند مراد صاحب کفایه از این که می‌فرماید انشاء یعنی ایجاد المعنا باللفظ، غرض این باشد که معنا ایجاد می‌شود به ایجاد لفظ. بی ایجاد لفظ یعنی وقتی تلفظ میکنید اولا و به ذات شما چی رو ایجاد کردید؟ لفظ رو ایجاد کردید، بالعرض معنا ایجاد بشود. بنابراین وساطت لفظ برای به نسبه به معنا وساطت در چی دارد؟ در عروض. یعنی لفظ که وجود پیدا کرد به ایجاد لفظ، اولا و به ذات چی موجود شد؟ لفظ. ثانیاً و بالعرض معنا که شما منتقل می شوید از لفظ به معنا. این در حقیقت واسطه در عروض است، نه واسطه در ثبوت. یعنی علت وجود معنا نیست، علت وجود معنا چیزی دیگری باید باشد. ولیکن شما معنا را می توانید با کتابت یعنی بالعرض ایجاد کنید. وقتی شما چیزی رو می نویسید اولا و رضا چی کار کردید؟ مکتوب را یعنی اون کتابت را ایجاد کردید. چون این مکتوب با اون معنا بالوضع و الموازعه و قرارداد یا بالجعل اعتباری رابطه دارد، شما از این کتابت به اون معنا منتقل می شوید. پس در اینجا لفظ می شود، کتابت می شود وجود بالعرض برای معنا، کما این که لفظ هم وجود بالعرض شد برای معنا. وجود به ذات برای چیست؟ کتابت برای نفس همون مکتوب و لفظ برای همون ملفوظ. این وجود به ذات لفظ برای خود لفظ است. وجود به ذات کتابت برای خود مکتوب هست، اما برای معنا وجود بالعرض می شود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فهمد وجود معنا در حقیقت منحصر است در وجود عینی و ذهنی. اینجور می فرماید. بنده در اونجا خاطرم است که چیزی نوشتم که با اون این بود که بل ان سألت الحق وجوده العینی نفس وجوده ذهنی. یک وجود عینی در مقابل ذهنی باشد چنین چیزی ندارد. وجود عینی او همون وجود ذهنی است، نه اینکه دو تا وجود باشد، یک وجود ذهنی یک وجود عینی. پس بنابراین وجود معنا در حقیقت یک وجود حقیقی بیشتر ندارد و همون عبارت است از وجود ذهنی او. حالا اسمش رو بذارین عین مراتب دارد، یک از مراتب عین و واقع و نفس الامر ذهن است. حالا آیا لفظ از مبادی وجود ذهنی است؟ خیر، نه از مبادی تصوریه اوست نه از مبادی تصدیقیه. کاری به مواضع و وضع نگیرید ها. معنا یک چیزی است که در عالم ذهن نفس انسان او رو ایجاد می کند. معانی مختلف از مفاهیم کلیه بگیری تا مفاهیم جزئیه. انسان این قدرت را دارد نفسش که معانی را چکار کند؟ در وعاء ذهن ایجاد کند. پس معنا بدون اینکه لفظی باشد، چون بسیاری از معانی اول اون معنا در ذهن هست بعد دنبال لفظش می گردید که در زبان فارسی چی میگن به این معنا، در زبان عربی چی میگن، در سایر زبان ها چی میگن. پس ببینیم معنا جدای از لفظ یک تکونی، یک واقعی، یک وجودی دارد. حالا پس اگه انقلت اینجوری عرض بکنیم بهتر معلومه. چرا وقتی ما لفظ رو میشنویم که به معنای او آشنا هستیم تا لفظ رو شنیدیم اون معنا به ذهن ما میاد؟ شما میگین علیت ندارد لفظ نسبت به معنا. اگر این علیت نباشد، اگر برفرض جز مبادی او نباشد، چطور از شنیدن لفظ انتقال به معنا حاصل میشود؟ این جوابش این است که خیر، این انتقال کاشف از این نیست که بین این دوتا علیت و معلولیت است، بلکه با جعل از ناحیه جائل و واضع این انتقال حاصل می شود. انتقال یک طرف هم نیست، گاهی زاد برعکس هم است. شما گاهی معنا را که تصور می کنید منتقل می شود به لفظ او، کما که غالبا با شنیدن الفاظی که انسان علم به مفاهیم اونها دارد به معانی اونها منتقل می شود. این انتقال از ناحیه وضع و موازعه است، نه از ناحیه سببیت لفظ برای معنا. و این ملازمه جعلیه به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه بین لفظ و معنا در تمام لغات وجود دارد و این موجب می شود که اگر شما علم به این معنا داشته باشید با شنیدن احدیه ما علم به دیگری منتقل می شود به علم به دیگری، اگر ظن به یکی از این دوتا داشته باشید منتقل می شود به ظن به طرف دیگری. این از ناحیه جعل ملازمه هست بین هما، جعلن و اعتبارن. پس انتقال در حقیقت از دو طرف است. حالا پس معنا وقتی وجود پیدا کرد وجودش به عین وجود لفظ است یا به وجود آخری است؟ بعد از این موازعه وجود المعنا به عین وجود لفظ است. لذا تعبیر میکنن که آقا معنا انواع وجودات دارد، یکی وجود لفظی، یکی وجود کتبی یا وجود به اشاره، الی غیر ذلک از طرقی که برای انتقال از لفظ به معنا یا از معنا به لفظ انتقال من الجانبین هست. این وجود خاص به طبیعی، یعنی این وجود وقتی ما کلمه ما را به کار میبریم، این کلمه ما یعنی میم و الف و همزه، این سه تا حرف وقتی از لفظ از زبان خارج شد صوت دیگه، این در حقیقت وجود حقیقی کیف مسموع هست. یعنی یک کیف مسموعی ایجاد شد با گفتن کلمه ما. اون معنایی که جسم بارد سابقا میگفتن بسیط و سیال، اون معنا به اون معنا نسبت دارد ولی بالعرض. چرا میگیم بالعرض؟ برای خاطر این که با جعل و مواضعه این معنا پیدا شده است که شما منتقل می شوید از شنیدن این لفظ به اون معنا. اگه این جعل نبود به اون معنا منتقل نمی شدید. فرض کن این کلمه رو جعل می کردن برای یک معنای دیگری، قهرن با شنیدن این لفظ به اون معنا منتقل می شوید. پس بالعرض می شود وجود برای اون معنا، نه به ذات. چرا؟ چون این مواضعه آمده است، علیتی در کار نیست. این مواضعه از ناحیه واضع سبب شده است با شنیدن این لفظ انتقال الی المعنا حاصل بشود. حالا اگر معنا، پس نحوه ارتباط لفظ با معنا معلوم شد که اینجا بحث علیتی نیست، سببیتی در کار نیست، فقط این است که وقتی شما چیزی را ایجاد کردید اولا و به ذات وجود مال همون چیزی است که ایجاد کردید. بلعرز اگر موازعه یا چیزی باشد منتقل می شود به او، اون می شود وجود بلعرز برای او. حالا اگر یک معنای نسبی تام الافاده در کار باشد که قصد کرده باشد متکلم ثبوت اون معنا را به عین ثبوت لفظ، نه به دوتا وجود، دو وجود که نیست، ما یک لفظ از زبان ما بیشتر خارج که نشده، این یک وجود است ولی منسوب است الی شیئین، به احدهما به ذات و به دیگری بلعرز. به دو شیء به ذات معقول نیست، چون لفظ لفظ واحد است، قهرن اون چیزی که وجود هم است. ایجاد اگر واحد شد وجود هم میشه واحد، نمیشود ایجاد واحد باشد وجود متعدد باشد. ولی اگر یکی بلعرز باشد دیگری بالمجان بالذات، این اشکال نداره. چرا؟ چون وجود ایجاد بالذات وجود بالذات میطلبد، وجود بالذات همون کیف مسموع. وجود بلعرزی در اینجاست، بلعرز عبارت از ناظر به اون جعل و موازعه است که معنا میشود. پس وجود للمعنا لا بالذات بلکه بلعرز و بالواسطه. اون واسطه در عروض چیست؟ عبارت است از وجود لفظ، که ما که در بحث کتابت عبارت است از وجود کتب، یا به نحو اشاره اون اشاره وجود به ذات برای خود اون اشاره است، اما بالعرض این اشاره کاشف از اون معنا می شود، یعنی واسطه می شود برای اینکه اون معنا رو بفهمی. مثل این تابلوهایی که نصب می کنن، وجود به ذات این تابلوها همون شیئی است که به هر حال نقشیش که در اون تابلو کشیدن، این وجود به ذات اوست. ولی بلعرز اشاره دارد به اینکه این جاده منحنی می شود، یا اینکه در اینجا تقاطع هست و امثال ذالک. اگر این ایجاد عرضی، ایجاد معنایی باشد نسبی و تام الافاده که قصد ثبوت او در خارج شده باشد، این باشد، در اینجا می شود ایجاد عرضی او انشاء در حقیقت همون معنا. ایجاد بلعرض شد به نسبت علل معنا، پس این می شود انشاء اون معنا. و اما اگر نه، این ایجاد عرضی به عنوان حکایت از ثبوت مطابقش در خارج باشد، این می شود اخبار. بذار اینکه عرض کردیم هر یک از اخبار و انشاء از وجوه استعمالند به خاطر همینه که در ظرف استعمال باید ببینیم این شخصی که به این لفظ تلفظ می کند چه چیزی را قصد کرده است. قصد کرده است ایجاد یک معنای نسبی تام الافاده را در خارج، با قطع نظر از اینکه مطابق، اصلا کاری به مطابق ندارد. اینجا میگیم آقا انشاء کرده است معنا را، مثل تمام مواردی که با الفاظ شما معنای طلب، طلب فعل یا طلب ترک یا سایر انواع به هر حال طلبها در کار باشد، اینجا قصد دارید انشاء اون طلب را با این لفظ. و اگر نه، نظر به این دارید که یک معنای نسبی هست که لهو مطابقون فی الخارج، که تارتن مطابقت میکند و اخرى این که برخلاف است. اینجا بحث اخبار میاد، میگیم این لفظ اخبار است از اون معنا. حالا باید ببینید که اون معنا به نسبت به مطابقش تحقق پیدا کرده در خارج یا نه. اینجا ماوراء لفظ مطابقی هست که باید ببینید این معنا که وجود بالعرض لفظ هست با اون مطابق هماهنگی دارد یا ندارد. اگه داشت میگن صدق، و اگر نداشت میگن کذب. مثل این از مثلا مثلا فلانی آمد به مدرسه. خب این جمله یک معنایی دارد که چی؟ لفظی است که وجود به ذات همین جمله است که تلفظ شد. معنایی دارد که حکایت از آمدن فلانی در مدرسه است. بعد نگاه میکنید تو مدرسه اینو آمده اون فلانی یا نه. اگه آمده بود میگن اخبار صادق است. به الا میگن کاذب. پس ماهیت اخبار و انشاء تفاوت بین اوما در معناست. و در چه جهت؟ در این جهت که در باب اخبار مطابقی است که باید ملاحظه بشود که آیا این تطابق وجود دارد بین معنا و اون مطابق که امرون خارجیون، یا اینکه تطابق وجود ندارد. اگر بحث مطابقت با ما ادای معنا در خارج بود، بحث اخبار به میان میاد. ولی اگر نه، معنایی بود که هیچ مطابقی در خارج نیست، ما به ازایی در خارج ندارد که به اصطلاح ملاحظه با او بشود، اینجا دیگه بحث صدق و کذب غلط است. دیگه باب اخبار دیگه در حقیقت نیست، انشاء است و بس. و این معنا که روشن شد، حالا ایجاد و وجود یک نکته ما میخوام حالا ببینیم تعلیق اصلا صحیحه یا نه، کجا تعلیق صحیح است کجا تعلیق صحیح نیست. تا اینا رو ندانیم واضح نمیشود حقیقت امر ما. و اما این که نکته دیگری که لازم ذکر است این است که بین ایجاد و وجود اتحاد است ذاتن، و انفکاک بین هما بالاعتبار هست. در حقیقت ایجاد و وجود، چه ایجاد و وجود تکوینی باشد، چه ایجاد و وجود تشریعی باشد، چه اعتباری عقلایی باشد، فرقی نمی کند. ایجاد از وجود قابل انفکاک نیست. بعضی خواستن در اینجا این حرف رو بزنن که بگن آقا در اعتباریات تفکیک بین ایجاد و وجود صحیح هست. خیر، اونجا دیگه ایجاد نشده. اگر ایجاد شده لامحاله وجودم هست، چون تفاوت بین اوما به اعتبار این است که اگر اون وجود را به لحاظ به منشی و ایجاد را فاعل در نظر بگیرید میگن ایجاد، به نسبه الالقابل در نظر بگیرید میگن وجود. ولیکن دو چیز نیست که دو شیء مستقل باشد. حقیقت او همون لفظ است. این غالب میشود وجود، گوینده میشود موجد. به ایجاد او این وجود نمیشود که میگه او ایجاد کرد بعدن وجود پیدا بشود. این رو برای این عرض میخوایم بکنیم که هیچگاه تفکیک در باب ایجاد و وجود با هم نیست. پس تعلیق ایجاد بر شیء دیگری که وجودش پس از آن بعد از معلقون علیه بیاد، همینجا تکلیفش روشن میشود. چون تفکیک بین ایجاد و وجود لایعقل است، پس تعلیق ایجاد بر یک امری که وجود بعد از معلقون علیه او بیاد، اینم لایعقل است. اگرم کسی بگه بشنوی ولی باور نکنی. از اینجا سر استحاله تخلف انشاء از منشأ ظاهر می شود. اونایی که گفته بودن آقا اگر قبول در حال حیات باشد، تخلف انشاء هست از منشأ. چرا؟ برای خاطر اینکه این شخص آمده است چیزی را قبول کرده است که هنوز تحقق پیدا نکرده است. این حرف باید ببینیم آیا درسته یا نه. پس فرق بین اخبار و انشاء تا اینجا روشن شد، حقیقت اخبار و انشاء هم روشن شد، فرق بین هما واضح شد. استحاله تفکیک بین انشاء ایجاد و وجود، انشاء و منشاء هم روشن شد. حالا میایم روی مطلب. کلام انشائی تارتن کلامی است که جعلن، این تسببیتیم که اینجا بکارون سببیت جعلیه است. به وسیله کلام انشائی شما او را سبب قرار می دهیم برای ایجاد ملکیت اعتباریه. ملکیت اعتباریه، چون ملکیتی که در باب معاملات هست اینا ملکیت اعتباریه هستن، ملکیت حقیقیه که نیست. احاطه محیط بر محاط که نیست، یا اعتباره. این فرش تا این ساعت ملک آقای زید بود، بعد فروغ شد ملک هم تغییری در عالم خارج داده نشده. این فرش مال زید باشد، مال باباش باشد، مال ورثه بشود، دزد ببرد، فرقی نمی کنه. اعتبارها فرق می کنه، ولی خود شی در خارج با قطع نظر از اعتبار تفاوتی نه، مالک تغییری در او هست نه در حال ملک درش تغییری ایجاد می شود. بعضی ها واقعا بزرگن ها، اما کلماتی هم که ازشان صادر میشه بر خلاف واقع اونا خیلی بزرگ. در یکی از عبارات، حالا اینجور چیزا به نیتان میاد در ذهن، ممکنه برخورد کنی به عبارات اگه تحقیق بکنی، میگد که یکی از بزرگانم هست، حالا نام نمیبرم، میفرماید در باب بی، در باب بی طرفین بی حقیقت ملکیت رو نسبت میداند بین طرفین، ملکیت عوض، اون نسبت عوض نمیشود. خوب دقت کنید، ملک هم عوض نمیشود، مالک یکی میرود یکی دیگه به جاش میاد. گر حسن گفتنیه، اگر اضافه ملکیت اضافه شد، ولو اضافه اعتباریه، قوام اضافه به طرفین است. یکی از دو طرف یا دو طرف رفت، دیگه ملکیت اعتباریه ای نیست که ما بگیم آقا ایناش نگه میداریم، این هی یکی یکی عوض بشود. هر به ای که واقع بشود، مالک میره مالک دیگه میاد، مالک میره مالک دیگه میاد. این نیست، اعتبار اعتبار جدید است غیر از اعتبار سابقه. ولو یک مثلا ملکی که حاصل شد، دیگه همون ملکیت هست سر جاش، فقط چی؟ مالک عوض بشود. این حرف گفتنی نیست، چون قوام امر اعتباری زو اضافه به طرفین اضافه است. طرفین اضافه اگر یکی شوهر دو رفت، دیگه نسبت بین هما معنا را، نسبت بدون منتسبین معقول نیست و گفتنی نیست. علی حاله، حالا کلام انشایی که صادر می شود، این دو جوره، تارتن به تسبب شرعی سببیت قرار می دهیم بین این کلام و ملکیت علا کل تقدیرین، یا به تعبیری لا علا تقدیرین، که همون یعنی علا کل تقدیرین، که تعبیر میکنه از او به ملکیت اعتباریه. و کلام انشائی هم که مقصود به این معنا باشد، بهش تعبیر میشد به تملیک حقیقی. این ایجاد ملکیت اعتباریه است در مقابل ایجاد ملکیت از ناحیه معتبر او مباشرتاً بدون لفظ و بدون کلام، که تملیک کند به یک نحوی دیگری بدون کلام. این یک وضع است. حالا ما بحث در اقسام کلامی که تسبب به او شده است برای ملکیت اعتباریه، تارتاً لا علا تقدیرین هست و اخرى علا تقدیرین هست. این دومی اسمش میشه تعلیق. حالا میخوام اینجا ملاحظه کنیم که تعلیق به چی برمیخورد. آیا ملکیت معلق است حقیقتا، یا انشاء ما معلق است حقیقتا؟ انشاء ما معلق نیست، گفتیم انشاء قابل تعلیق نیست. انشاء اگر شد منشأ هست، نه منشأ تارتا ملکیت لا علا تقدیرین است و اخرى ملکیت علا تقدیرین خاص است. از اول تعبیر میکنم به ملکیت مطلقه، دوم رو تعبیر میکنم به ملکیت معلقه. در باب وصیت ملکیتی که انشاء شده است، انشاء معلق نیست که در کلمات بعضی از بزرگان آمده بود، ملکیت معلق است. ملکیت به ما بعد است مول، ملکیت معلقه مثل ملکیت منجزه است، امری است ممکن، ولیکن انشاء در هر دو علا نحو المنجز هست و تعلیق در انشاء نیست. نه ملک در انشاء ملکیت مطلقه تعلیق است که واضحه، نه در انشاء ملکیت معلقه تعلیق است. معلقه اگر انشاء را بگن تعلیقی، مسامحه است، مسامحتن یعنی ملکیتش معلقه است، ولی خود انشاء معلق نیست. خود انشاء الان محقق شده است، چون انشاء کرده است وجود هم دارد انشاء، ولیکن منشأ تارتن امریس معلق و اخرى امریس منجز و غیر معلق. در نتیجه انشاء در ملکیت تعلیقیه نظیر مقتضی است در باب علل تکوینیه. چطور به صرف وجود مقتضی نمیگه مقتضا مترتب میشود، باید شرطش هم بیاد، مانع هم نباشد تا مقتضا مترتب شود. اینجا هم همینجور میگم آقا به مجرد این انشا ملکیت نیست، باید معلقان علیهش محقق بشود که موت است، اون که آمد ملکیت حاصل میشود. پس تملیک انشائی، تملیک تعلیقیون عنوانن فقط اما حقیقتا نیست، و تملیک اعتباری تعلیقیون لبن. پس تعلیق به اون اعتبار ملکیت خورد، نه به انشائی که از منشی و از موجب صادر می شود. پس توهم این که ایجاد انشائی را بعضی آمدن گفتن این ایجاد اعتباریست، این از اغلاط است. اعتبار می شود منجز باشد، می شود معلق باشد، ولی انشاء نمی شود معلق باشد. پس ایجاد انشائی هرگز این ایجاد اعتباری نیست. کما اینکه بعضی ها باز بالاتر از این رفتن گفتن تفکیک بین ایجاد و وجود تکوینی محال است، اما تفکیک بین ایجاد و وجود اعتباری اشکالی ندارد، اینم از اغلاط است. خیر، اگر چیزی به عنوان ایجاد آمد، چون اتحاد دارد با وجود، میخواد وجود اعتباری باشد، وجود حقیقی باشد، استحاله ایجاد از وجود امریست مسلم، اختصاصی به وعای دونه وعای دیگر ندارد. نمیتونه بگه آقا این امر محال اگر در شریعت پیدا شد اشکالی ندارد، در شریعت محال نیست، فقط در تکوینیات است که استحاله دارد. این مقدمه ایست که تا اینجا عرض کردیم. حالا میاییم به درباب وصیت ببینیم قبول، قبول چیست؟ آیا اونچرا که ادعا کردن که قبول در حال حیات علا فرض اشتراط قبول در باب وصیت تملیکیه، این قبول صحیح هست نسبت به انشاء در باب وصیت تملیکیه، یا اینکه این صحیح نیست؟ و تعلیقی در اینجا تعلیق محال هست یا نیست؟ تعلیق ملکیت اشکال نداشت، ولی تعلیق انشاء محال هست. بین آیه مبتلا به این میشیم یا نه؟ انشاءالله توضیحش فردا. صلی الله علیه و آله.